نعش ها سنگین هستن. این کتابی است که من در 1982 نوشتم و در پاریس چاپ شد. هرچند نام این کتاب اشخاص را به این گمان می اندازد که این یک رمان یا یک کتاب ادبی یا از مقوله شعر و این هاست، ولی در واقع این یک فلسفه آزاد است، چنان که در صفحه اولش می آید: اون که می خواهد بت نپرستد نباید بت‌ها را بشکند، بلکه نباید بپرستد. و در زیر آن نوشته شده است: فلسفه آزاد. این کتاب آغاز فلسفه آزاد است. فلسفه آزاد، فلسفه موقعی آزاد است که سیستم نمی شود. من می اندیشم، این برنامه تفکرات فلسفی من است. من می اندیشم تا دیگری برتر از من بیاندیشد. من می اندیشم تا دیگری برتر از من بیاندیشد. اکنون چند پاره از این کتاب را می خوانم. اندیشه درباره اندیشه. تفکر در واقع اندیشیدن درباره افکار دیگران است تا اندیشیدن درباره واقعیات و پدیده‌ها. بزرگترین واقعیات همان افکار است. ما کمتر مستقیما راجع به واقعیت می‌اندیشیم، بلکه راجع به فکر دیگری درباره واقعیت می‌اندیشیم. تفکر در تاریخ افکار روش اندیشیدن است، نه به دست آوردن یک دید تاریخی. این دو چیز متفاوت است. تفکر در تاریخ افکار. ما درباره تاریخ افکار ایران باید بیاندیشیم، نه اینی که بکوشیم یک آگاه بود یا دید تاریخی به دست بیاوریم از این کتاب‌های تاریخ، که چیزی هم از بهترین دوره‌های فرهنگ ایران که دوره هخامنشی ها و ساسانی ها و ما قبل آنها باشد چیزی باقی نمونده است. این دید تاریخی، ولی در تاریخ تفکر آنها می شود به خوبی اندیشید. برای اندیشیدن بایستی درباره اندیشه دیگری اندیشید. اندیشه های تاریخی همیشه واقعیت موجود هستند. پاره دیگر: نسبی که بیشتر از یکیست. خدا نسب انسان است. این البته بعدش من در پژوهش هایی که درباره فرهنگ ایران کردم دیدم که انسان جمشید دیما یعنی جفت، نه اینی که یک دو قلویی باشد که جدا از هم باشن. اصلا خود انسان جفت است. چرا انسان یم جمع است؟ یماست برای خاطر این که انسان و خدا با هم یک تخم هستن. اصلا واژه تخم همین معنی را می دهد، یعنی جفت، توامان، تخمان، تخمان یعنی جفت. و کلمه توم در آرامی و عبری معنیش یعنی همزاد، یعنی دو قلو. انسان را به عنوان جفت می گرفتن. البته من این را اون موقع نمی دانستم، ولی یک اندیشهی در مغزم پدیدار شد که این پاره را نوشتم. وقتی خدا نصف انسان است، چون فقط صفتهای خوب انسان را دارد. وقتی نصفی بهتر از نصف دیگر است، از نصف بودن می افتد. انسان از نصف بهتر خود خدایش را ساخت و از خود جدا کرده، یعنی بریده و پاره کرده است، و با نصف بدتر خود همیشه زیست است. این بریدن خدا از خود همون واقعیه است که معمولا در ادیان ابراهیمی در داستان آدم و بهشت منعکس می شود. انسان از خدا در واقع بریده می شود. جایی که بدیها و نیکیها از هم جدا ساختنی هستند، انسان دو نیمه می شود. ولی بدی از نیکی جدا ساختنی نیست. همون چه بد است استحاله به نیکی می‌یابد، و بالعکس همون چه نیک است استحاله به بدی می‌یابد. ایجاد یک خوبی مطلق که هیچگاه قابل تغییر و استحاله به بدی نیست، یعنی نمیتواند بد بشود، وجود انسان را نامفهوم و بی‌ارزش می‌سازد. وقتی خوبی مطلق ساخته شد، دیگر خوبی و بدی قابل تحول با هم نیستن. یعنی چی؟ یعنی وقتی انسان دیگر جفت نیست، خدا بریده می شود در فراز آسمان ها و دور از گوهر انسان قرار می گیرد و انسان از خدا بریده می شود و مخلوق و عبد و جاهل و ظلوم و کنود و امثال اینها می شود، صغیر می شود. وقتی خوبی مطلق ساخته شد، یعنی خدا، خدای جدا و بریده از انسان، دیگر خوبی و بدی قابل تحول به هم نیستند و قدرت اخلاقی انسان که همین تحول خوبی و بدی به هم دیگر است نابود ساخته می شود. هیچگاه نمی شود خوبی را به جای رسانید که قابل تحول به بدی نباشد و بدی را به جای رسانید که قابل تحول به خوبی نباشد. اهریمن و خدا بدی و خوبی از هم پاره شده و غیر قابل تحول به همند. خدایی که شیطان نمی شود و شیطانی که خدا نمی شود علامت پارگی وجود انسان می باشد. اخلاق با خوبی و بدی جدا از هم سر و کار ندارد، بلکه اخلاق تفکر درباره تحولات خوبی و بدی به هم دیگر است. جدا ساختن و پاک ساختن خوبی از بدی، خوبی را تثبیت و محکم و ابدی نمی سازد. انسان همیشه خوب نمی ماند، بلکه بدی بایستی همیشه تحول به خوبی بیابد. این مهم است که ما راه تحول بدی ها را به خوبی ها باز کنیم. همونطور بالعکس خوبی همیشه تحول به بدی می‌یابد. چه مقدار از عالی‌ترین تقواهای انسانی در تاریخ شرارت‌ها و فسادهایی را پدید آوردند که بدون اون تقواهای عالی امکان نداشتند. کسی که تقوای تازه‌ای پدید می‌آورد بایستی بداند که خطر تحول این تقوای تازه به شرارت و جنایت‌های غیر منتظره و نشناخته چیست؟ راه تحول تقوا را به شر نمی‌توان مسدود ساخت. نمی‌توان خدایی ساخت که امکان استحاله به شیطان را نداشته باشد. خدا نصف مصنوعی انسان است. یعنی خدا به مفهوم ادیان ابراهیمی، خدا نصف مصنوعی انسان است. همونطور که شیطان نصف دیگر مصنوعی است. این پارگی انسان سبب پیدایش تقواها یه عالی تر و با همون ترتیب سبب شرارتهای خبیشتر می گردد. وقتی نصفی از انسان تحول به خدایا، خواه نخواه نصف دیگر او تحول به اهریمن می آبد و اهریمن و خدا در وجود انسان همیشه وحدت خود را حفظ می کنند. اون که انالحق می گوید بیخبر از آن است که آن شیطان هم هست. از وحدت انسانی دو وجود متضاد و آشتی ناپذیر که دشمنی مطلق با هم دارند به وجود می آید. پاره دیگر. وقتی که خلاقیت مستقل یک ایده پایان می‌پذیرد، ایده در پیدایش آفریننده است و ما این پدیده را باید دقیقا بشناسیم. در آغاز که یک ایده یا اصل پیدایش می‌یابد، یک قدرت درونی فورانی در خودش دارد که خود را بدون هیچ کمکی می‌گسراند، فوران می‌کند، لبریز می‌شود. بعد از این که دوره خلاقیت درونی ایده یا اصل به پایان رسید، دوره می‌رسد که احتیاجات و ضروریات خارجی به آن ایده یا اصل فشار وارد می آورند تا خود را در جهات این احتیاجات و این ضروریات بگستراند. ببینید اینجا یک مرحله دیگر شروع می شود. در این دوره است که منطق و روش تفسیر و تأویل لازمه تا از آن ایده یا اصل که در اول فورانی بود نتایج را بیرون بکشاند. یعنی به جای فوران از این باید از این بیرون کشید، با زور در آورد. در مرحله اول که ایده یا اصل قدرت گسترش خود را از خود دارد، اون ایده یا اصل به واقعیات شکل می‌دهد. و در مرحله دوم که احتیاجات و ضروریات خارجی اون ایده یا اصل را مجبور به گسترش می‌کنند، مثل امروز به اسلام، و اون احتیاجات و ضروریات به اون ایده یا اصل شکل میدهند. اما معتقدین به اون ایده یا اصل قدرت خلاقیت احتیاجات و ضروریات را به حساب قدرت خلاقیت ایده یا اصل خود میگذارند. درد سر همینجاست. از این روز که احتیاجات و ضروریات فقط به عنوان فشار و بار تحمل میشوند و دردناک و عذاب‌آور میشوند، مثل برخورد امروز با افکار غرب. چون ارزش مثبت احتیاجات و ضروریات شناخته نمی شوند. یک احتیاج تازه معنای نهفته در یک ایده یا اصل را بیرون نمی کشد، بلکه معنای تازه برای اون ایده یا اصل می آفریند. اون چرا در تفسیرات و تعبیلات گسترش همون ایده میپندارند، آفرینش تازه آن ایده است. یعنی عملا اون ایده را نسخ میکنند ولی نمیگویند، میگویند اسلام راستین. اسلام راستین یا سوسیالیسم راستین چیزی جز تلاش برای از نوع آفرینی اسلام یا از نوع آفرینی سوسیالیسم نیست. یک پاره دیگر که ما برای پیدایش فردیت در ایران لازم داریم، دکارت، ایده دکارت درست این نقطه پیدایش فردیت رو نشان می‌دهد. من می اندیشم پس من هستم. این اهمیت فوق‌العاده برای پیدایش فردیت در جامعه دارد. ما از اینها نباید بپریم و رد بشویم. هنوز این ایده را تحقق نداده در ایران به سوسیالیسم و اینها بپردازیم. این ایده گام اول است، باید تحقق بیابد، نه اینی که در مغز ما از یک سوراخ گوش ما تو بیاید و فوری به عنوان یک لبخند آن را بفهمیم و دور بیاندازیم. نه، این ایده باید تحقق پیدا کند. چون من می اندیشم، من به عنوان یک فرد هستم. این یه تجربه فوق العاده بزرگ انسانی بود. اون چه من می اندیشم و می توانم بیاندیشم برای این که من به عنوان یک فرد می اندیشم هست. اصلا دنیا معنیش عوض می شد. ما حقانیت به وجود، از حقانیت به وجود داشتن، به موجود بودن هر چیز، از اندیشیدن خود فرد شروع می شود. بدین سان تقدم وجود فرد بر هر چه می اندیشد و اولویت اندیشه فردی پیدایش شد. فلسفه این نیست که آدم چیز را بخواند و ازش رد بشود. یک ایده مثل این ایده دکارت باید در روان انسان ریشه بدواند، تحول بدهد. فرد از این به بعد به چیزی که هستی میدهد در اندیشهش هست. از این به بعد به هرچی نمی اندیشد و با اون، با اندیشه خود با اون هستی نمیدهد نیست. این نقطه آغاز است. هرچه من به عنوان فرد می اندیشم هست و هرچه من به عنوان فرد نیندیشم نیست. این آغاز شروع می شود. بعدش ایده های سوسیالیسم و اینها در پی آن می آید. ولی تا این چنین فردی به وجود نیامده است، از تاریخ و سنت و آموخته ها خودش را نمی تواند بگسلد. این مقطع گسستن است. این اندیشه است که فرد زنجیرهای سنت و آموخته و آموخته ها و یاد گرفته ها و معلومات رو می گسرد. این ایده فوق العاده مهم است. این کار کردن هر چیزی با نیندیشیدن مؤثر می شود. اندیشیدن فرد حق وجود به هر چیزی می داد. چنین فردی لازم بود تا از گیر عقاید مطلق رها بشود، چون دیگر او احتیاج به مبارزه با آنها و رد کردن آنها را نداشت. با اینی که این اندیشه جا بیفتد، دیگر شما احتیاج ندارید برید اسلام را رد بکنید یا یک چیزی دیگر را رد بکنید یا حکومت را رد بکنید، قدرت را رد بکنید. از این به بعد اون چه می اندیشد، اون چه او می اندیشد به وجود می آید. یعنی خدای آفریننده تازه می شود. خدای خالق سابق دفترش بسته می شود و تومارش به پایان می رسد. این خیلی مهمه. حق به وجود به هر چیزی می داد. چنین فردی لازم بود تا از گیر عقاید مطلق رها بشود، چون دیگر او احتیاج به مبارزه با آنها و رد کردن آنها را نداشت. او فقط درباره آن عقاید نمی اندیشید و از اندیشیدن درباره آنها صرف نظر می کرد. این همه در این 30 سال صحبت از رد کردن اسلام شد. با چی رد کرده می شد؟ با معیارهای افکار غرب، اون هم نیمه فهمیده یا نفهمیده. در حالی که این فکر دکارتی که فرد با اندیشه خودش معیار می شود، احتیاج به اصلا با جا انداختن چنین فردیتی احتیاج به این رد کردن ها نبود و نیست. او فقط درباره اون عقاید نمی اندیشد و از اندیشیدن درباره آنها صرف نظر می کند. چیزی که او نمی اندیشد برای او نبود و چیزی که اجتماعی از این افراد درباره اش نمی اندیشیدن برای اون اجتماع نبود. مبارزه با حقایق مطلق لازم نیست و انسان را پابست و آلوده می سازد. هر چیزی را که شما رد می کنی، اون چیزی که گم نمی شود اثر بر می گرد. این است که اون در رد کردن همیشه اثبات می شود. چیزی که رد کرده می شود جا می افتد. خیلی چیزها را نباید رد کرد. بلکه چنین فردیتی که خودش هرچه می اندیشد هست جایگیر این رد شدنها بشود. با خرافات نباید جنگید، بلکه باید فردی که خودش اندازه خودش هست به وجود آورد.